بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین. نحمده على آلائه و نشکره على نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که دنبال می کردیم تحت عنوان عبد در قرآن و موضوع خاصی که در این باب مطرح شد، آیاتی بود که علی من یشاء من عباده درش بود که بر بندگانی که خدا میخواهد، حالا یا رزق میدهد یا هر یک از نعمتها رو که میدهد، بر بندگانی که میخواهد. خب توضیحات لازم رو در این باب دادیم. آخرین آیاتی که مطرح بود آیات 13 تا 16 سوره غافر بود. در برای امشب آیاتی رو از سوره شورا در نظر گرفته‌ام که از آیات 17 تا 20 هست. اگر که بتوانیم این چهار آیه رو به اتمام برسانیم خوبه، شاید هم بتوانیم به آیات دیگری هم بپردازیم. الله الذي انزل الكتاب بالحق. خدا کسی است که کتاب را فرو فرستاده است به حق. حق به معنای درست و راست و در بحث حق و تکلیف روی آیاتی که به انواع حق پرداخته است، اگر یادتون باشه در اونجا فکر کنم حق را به چهار دسته من تقسیم کردم که حق چه چیزهایی هست، که اونجا می توانید مراجعه بکنید. نمیخوام اون بحث رو با این بحث متداخل بکنم. در هر حال یکی از حقها این است که خدا مدعی است که آنچه از طرف من به سوی شما می آید حق، و یکی از حقها که از طرف خدا آمده است مخلوقاته. مخلوقات همه حقند، یعنی اون ذاتیتی که در اونها هست که ما در بعضی از اوقات میگوییم ملک، فرشته، اون حق، و هیچ وقت از اون پدیده این حق جدا نمی شود و اون پدیده به این حق شناخته می شود. یعنی حقیقت چشم بصیرت و بینایی است. اگر شما این حق رو از چشم بگیرید می شود کوری و نابینایی. پس تا زمانی چشم است که با این حق باشد و این حقیقت همراه او باشد. پس این از ذاتش مستثنا نیست و جدا نیست. حقیقت گوش استماع و شنیدن است. باید این توان درش باشد. اگر این حقیقت رو از گوش بگیرید و این حق رو ازش بگیرید، می شود کری و دیگه گوش نیست. حقیقت آتش سوزاندنه، گرم کردنه. اگر این حقیقت رو ازش بگیرید دیگه آتش نیست. شما آتش روشن بکنید و آب بریزید روش، خب دیگه آتش نیست، تمام شد، از بین میره. پس اون حقش رو ازش گرفتید، حقیقتش رو ازش گرفتید. خود انسان هم یک حقیقتی است، یعنی یک پدیده است دارای حق. حق داره این پدیده، حق داره، یعنی مجموعه صفاتی است که اگر اون صفات رو از او سلب بکنید دیگه اون انسان نیست. توی اون داستان چی براتون توضیح دادم، در مثل در قرآن فکر کنم توضیح دادم، و یه جایی هم اختصاصاً این آیات دو فرزند آدم رو براتون توضیح دادم که اونجا هم همین رو میگه که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، خب اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ای پیامبر، داستان دو فرزند آدم را برای اینها تلاوت بکن به حق، یعنی در این داستان یک حقیقت نهفته است، یک راستی و درستی نهفته است. اون چیه؟ که اینا مثل همه دو تا برادر، نه اینکه دو تا خواهر نیستن، یعنی دو تا برادر یعنی دو جریانند در میان بنی نوع، یعنی در میان آدم، که آدمو دیگه خوندین دیگه توی کتاب آدم، مقصود این نیست که یه آدمی رو خدا خلق کرده، مقصود این نوعه که همینطور پشت سر هم دارن می آیند و می روند. اینها دو جریان می شوند، یک جریان قربانی می کند و از او پذیرفته می شود، یک جریان قربانی می کند و از او پذیرفته نمی شود. خب اینا میشه هر دو پدیده دارای یک حقیقت هند، یک حقیقت رو بیان میکنن. چرا از اون پذیرفته نمیشود؟ برای اینکه اون حقیقتی که و اون حقی که در اون یکی بوده، در اون یه برادر بوده، توی اون یکی نیست، از او سلب شده. بنابراین اون یکی از حقیقت و حق و حقانیت و حقیقت آدم بودن خارج شده، قربانی میکنه، پذیرفته نمیشه. خب حالا قربانی کردن یعنی چه؟ یعنی هر کاری رو که با جهاد و کوشش نیروهای خودش رو در اونجا صرف میکنه میشه قربانی. شما وقتتون رو قربانی کردید، چشمتون رو قربانی کردید، گوشتون رو قربانی که الان اومدید اینجا دارید قربانی میکنید، دارید فدا میکنید، دارید ذبح میکنید، خب دارید وقتتون رو میکشید. نمیگم وقت کشی نکن، دارید وقت رو میکشید. خب از یکی پذیرفته است، از یکی پذیرفته نیست. چرا از یکی پذیرفته نیست؟ برای اینکه از اون حقیقت خودش خارج شده. خب بعد جالبه، اون که قربانیش پذیرفته نیست میگه که لاقتلن نکه، قال لاقتلن نکه، میکشمت، میکشم تو. بعد اون یکی میگه انما یتقبل الله من المتقین. اصلا مکالمه رو ببینید، اینها زیبایی های قرآنه، گفتگو دو جریان تاریخی، دو جریان بشری در برابر خدا، یکی صاحب حق است و یکی از حق خالی شده است، محتوای حق دیگه در اون نیست. چون محتوای حق درش نیست، اقدام به کشتن می کند. پس ببینید قرآن چقدر خوب نشان می دهد که کسانی که برای بقای خودشون و برای دفاع از خودشون و برای اثبات موجودیت خودشون و برای اثبات حاکمیت خودشون و برای اثبات قدرت خودشون و برای حفظ ثروت خودشون اقدام به کشتن می کنند، اینها کاملا از حق و حقیقت و حقانیت خالی و در واقع بی محتوا هستند. خب بعد میگه که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میخوای من بکشی؟ تو اگه دستتو دراز بکنی من بکشی، من دستمو دراز نمی کنم تو رو بکشم. بیا بکش. میخوام قیافه حق رو ببینید که کجاها میگه که حق چیه، بالحق حق تا کجاست و کی صاحب حقه. من این کار رو نمی کنم. چرا؟ انی اخاف و رب العالمین، من از پروردگار جهانیان می ترسم. ببینید این حقا رو داره میگه. پس یکی از حقیقتهای لایتغیر آدمی این است که از پروردگار خودش که پروردگار جهانیان است خائف باشه. ما نمی ترسیم، ما از خدا نمی ترسیم. پس تو اون جریانیم، تو جریان ناحقیم، تو جریان نادرستیم. ما که ربا میخوریم میترسیم. میگه فاذنوا به حرب من الله، اعلام جنگ بکنید با خدا. ما که دروغ میگیم میترسیم. ویل للمکذبین، وای به حال دروغگویان. ای پیامبر، مبادا کسانی که به سوی کفر میشتابند تو را غمگین بکند. اینها کسانی هستند که به زبان گفتند ایمان آوردین، ولی دلهایشان ایمان نیاورده است، و اینها مثل یهود یا خود یهودیانی هستند که بسیار بسیار به دروغ گوش میدهند و به دیگران گوش میدهند. دقت بکنید، به دیگران گوش میدهند و بعد میآیند و کلام خدا را از جایگاه خودش به جای دیگری میبرند. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. بعد از اینکه کلام در جایگاه خودش تثبیت شد، تازه شروع میکنن تحریفش بکنن، جا به جاش بکنن. حرفشون چیه؟ یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. اگر اینکه ما میگیم اونام گفتن، شما قبول کنید، اگر نه بپرهیزید. ببینید چقدر توی جامعه ما رواج دارد، خیلی باید دقت بکنیم. و اول هم اینه که خودهامون رو تحلیل بکنیم. یعنی میزان چیه؟ میزان کتابیست، خودش میگه میزان کتابیست که به حق نازل شده است. یعنی یک خصوصیتی در این کتاب هست و اون حق بودنشه، درست بودنشه، راست بودنشه. همین کتاب مثل اون پسر آدم مظلوم است. یعنی اگر شما دست دراز بکنید و آیات کتاب را یکی یکی بردارید و سرش رو ببرید و پرتش کنید اون طرف، کتاب صداش در نمیاد، خدا هم صداش در نمیاد. ولی در آخر همین آیات میگه فتوع له نفسه قتل اخیه فقتله فکان من الخاسرین، از زیانکاران شد. همین، ضرر کرد. پس این حقیقت جزء ذات کتابه، به دلیل اینکه تمام پدیده هایی را که خدا آفریده است دارای حق است، یک حقیقت درش است. این شیشه چند حقیقت درش است؟ این است که اگر به این شکل باشه، می توانید شما این آب یا چیز دیگری رو درش بریزید. یک حقیقت دیگر هست، اگر شکست و روی زمین افتاد و شما پا برهنه بودید، توی پای شما فرو میره و میره، عبور میکنه، میره توی گوش، میره جلو. این حقشه، این حقیقت در این نهفته است، اینو نمیتونید از این بگیرید، میبره. پس کتاب هم یک حقیقتی درش هست و دارای حق. خب با این کتاب دیگه چی آمده؟ ول میزان، ترازو آمده. ترازوش کجاست؟ ترازو آمده که این رو بسنجه که حق کجاشه، چقدر حق توشه. این ترازوش کجاست؟ عقل شما. میگه همراه این کتاب که آمده، همراهش عقل شما هم هست، ترازو هست، بذارید تو ترازو بکشید. شما ترازوتون رو گذاشتید کنار. این که قرآن میپرسد افلا یعقلون، افلا تعقلون، نه اینکه عقل ندارید، یعنی این ترازوه رو به کار نمیندازید، بذارید توش. حقیقت این کتاب رو بذارید توی ترازو، توی ترازوی عقلتون، بعد ببینید چقدر میارزه. حالا این بحث هایی است که من جدا جدا هم بحث خواهم کرد و انشاءالله فرصت بشه. این آیه یکیشه، یعنی یک گروهی رو قرآن معرفی میکند که این گروه خصیصشون، خصوصیت اخلاقیشون این است که کتاب را پشت سرشون میندازن، یعنی نگاش نمی کنن. ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. چقدر قشنگه آیارا. این تحلیل جامعه شناختی که آدم میکنه، تحلیل روان شناختی که آدم میکنه، چه همه از این آدم ها رو باش مواجه میشیم که همین که و لما، همین که رسولی از جانب خدا آمد و همون چیزی را که اونها دارند تأیید کرد، همون شنوندگانش و همون دریافت کنندگانش کتاب رو پرت میکنن پشت سرشون. مثل چی؟ مثل اینکه اصلا هیچی نمیدونستن، که انهم لا یعلمون. میخوام ما این تو نباشیم. شما الان قرآن دستتونه، خب من آمدم اینجا مصدق کتاب شما هستم، مصدق لما معهم، همون چیزی که تو دستای شما جلوتون بازه، من دارم تأییدش میکنم. بعد این حادثه وحشتناک اتفاق میفته که علی رغم اینکه رسول، ببین همین که ولما جاءهم، همین که رسول آمد، همین که رسول آمد و تأیید کرد آنچه را که در دستانشون هست، مصدقون لما معهم، پرت کردن اون طرف، یعنی حقیقت کتاب را نپذیرفتن، حقانیتش رو نپذیرفتن. چرا؟ چون که این میزان را گذاشتن کنار، عقل رو گذاشتن کنار. و ما یدریک لعل الساعت قریبون. ای پیامبر از کجا میدونی؟ شاید که ساعت نزدیک باشه، یعنی اون اتفاقی که به صورت یک بلا بر این آدم ها نازل می شود، این نزدیکه، شاید نزدیک باشه. تو هم نمی دونی پیامبر. تو بگو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، بگو نه گنجینه های خدا پیش من است و نه غیب می دانم و ما یدریک، تو از کجا میدونی؟ لعل الساعت قریب. اون وقت تو قرآن ببینید اینا اتفاق میفته ها، و اتفاقم افتاده. و اما عادون فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه. مثل تنه های درخت خرماک در طوفان و گردباد به هوا رفته است و هیچ دوام و بقایی نداره. طوفان این بلا رو سرشون میاره. ببینید الان امت اسلام مثل اعجاز خاویه نخل نیست؟ چه کسی ثبات داره؟ چه کسی از یک لحظه بعدش اطلاع داره؟ نه جدی است. و خدا نمیخواهد که این اتفاقات بیفته. از این جهت انذار میده، تحذیر میکنه، بیم میدهد که نشود. حال ما که شنونده ایم و شنونده این حقی هستیم که با این کتاب آمده است، و اون میزانی که باید این حقیقت را تشخیص بدهد در ما هست و خدا داده، میگه همراه کتاب میزان رو نازل کردم، ترازوست. با این دوتا منتظر ساعت باشید. ساعت نزدیکه، یعنی این که حالا میمیریم و بعد قیامتی هست، و اون ساعت ساعت هست، ساعتی است که با جمع این لحظات به اون ساعت میرسید. به همین جهت میگه ساعت. خیلی هم میپرسن چرا به قیامت میگه ساعت؟ برای اینکه زمان بره تا بهش برسی. خب یعنی این لحظه و بعد ثانیه و بعد دقیقه و بعد ساعت، بعد ساعت و ساعت و ساعت تا عمر تمام بشه. اون وقت توی بحث قیامت گفتم که هر ساعتی که پس از این ساعت می آید قیامت این ساعته، اون ساعت بعدی قیامت اینه. یعنی اینجا نشستیم گوش دادیم، حالا نتیجه این استماع ما در ساعت بعد در برابر ما می ایستد، قائم می شود، میشه قیامت. هر عملی که بکنیم لحظه ای که آثارش در برابر ما قائم می شود قیامته، اون قیامتش. اینا رو مراقب باشیم. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها. چه کسانی ای پیامبر شتاب کرده اند که ساعت برسد؟ کسانی که به ساعت ایمان ندارند. اگر ایمان داشتن استعجال ساعت نمی کردند. استعجال ساعت چطوریه؟ نه این که ما بگیم خدایا اگه راست میگی قیامت رو برسون، نه. استعجال ساعت به این معناست که ما گناهانی را مرتکب می شویم که عذاب رو نزدیک می کنی. عذاب تو همین دنیا را، نه عذاب آخرت رو. گناهانی مرتکب می شویم که در اون گناه استعجال ساعت است. یعنی مفهومن عمل ما به این معناست که خدایا عذاب را بفرست هرچه زودتر. وقتی کارهایی که می کنیم ببینید آیا این هست یا نه، و خدا میگه اینا کسانی هستند که به آن ساعت ها، های مؤنث ها، ببینید لا یؤمنون بها، به اون ساعت ایمان ندارن که اتفاق میفته و حتما هست. والذین آمنوا مشفقون منها، و کسانی که ایمان آورده اند از اون ساعت بیمناکند، هراسناکند، دلهوره دارند. اونه که ایمان دارن به چی؟ به این که کتاب حقه، میزان حقه، ساعت حقه. خب اینا چه کار میکنن؟ و یعلمون انها الحق، و میدانند کسانی که ایمان آوردن، میدانند که ساعت حقه، یعنی گذر زمان. این انباشته شدن ساعت ها روی هم، این باطل نیست، سرانجام به یک نقطه ای میرسد که اون نقطه آشکار کننده آثار اعمال ماست. الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. آگاه باش ای پیامبر و آگاه باشید ای اهل ایمان، چون الا هم مخاطبش مفرده و هم جمع. الا یعنی آگاه باشید، الا یعنی آگاه باش. آگاه باش ای پیامبر و آگاه باشید ای اهل ایمان که کسانی که شک می کنند در ساعت، اینها حتما در گمراهی بسیار دور دستی هستند، یعنی گمراهیشون خیلی دور و درازه، خیلی عمیقه. پس در ساعت نباید شک کنیم. خب من حالا چشمم افتاد به اینایی که مثلا مغازه دارن و اینا یه چیزی میفروشن، یه خب حالا این که مثلا مثال میزنم اما طوری نیست. حالا امروز مثلا ماستمون بد شده، خب ما این رو نمیگیم، نمیگیم حالا تا این ببره و بعدم که پس نمیاره دیگه، روش نمیشه، من که فلانی هستم دیگه روش نمیشه بیاره، میمیره، حالا میخورن دیگه، دفعه دیگه هم یادش میره اصلا بگه اینها. بیچاره ساعت داره میاد، ساعت این باید ایمان داشته باشد که ساعت محاکمه و بازخواست میرسد. خب میخوام این ایمانا درتون قوی بشه ها. وقتی انسان اینطوری ایمان آورد به این که نظام عالم بی صاحب نیست، تو اواخر سوره آل عمران میگه که اولول الباب، میگن البته نه ما اولول الباب، اونو که مخ دارن، مغز دارن، میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا، بی خود نیافریدی. این خیلی مهمه. وقتی آدم بداند که بی خود نیافریده است خدا این همه عظمت را، وقت تکلیفش رو با خودش مشخص میکنه و برنامه به خودش میده که من از این که زنده هستم، از این که غذا میخورم، از این که کار میکنم، از این که راه میروم، از این که میخوابم، از این که بیدار میشوم، بله الان آیش رو خوندم که و من آیاتهی، از نشانه های اوست، منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اونایی که گوش دارن و میشنون. پس خوابیدن، کار کردن، ابتغاء فضل الهی، به اینها برنامه بده. اینا برای چیه؟ چرا اینا هست؟ و انبیا آمدن بگویند چرایی را، که تو چرا خلق شدی و خدا چه نیتی داشت و تو را به کجا میخواهد ببرد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. یکی از اهداف هم دیگر رو بشناسید، نسبت به هم معرفت پیدا بکنید. اینا حقیقت های عالمه. خب وقتی که اینطوری شد، اون وقت کسانی که درش شک می کنند در ساعت، اینها در گمراهی هستند. اونهایی که ساعت را حق می دانند، اونها کسانی هستند که ایمان آورده اند و راه یافته اند، هدایت شده اند. من باز هم توصیه می کنم که خیلی حواسمون جمع باشه که در مدار زلال بعید قرار نگیریم. شاید تو مدارش افتادیم دیگه ما رو میچرخونه. اینا هی اسم سانتریفوژ میگن ها، خب هی میچرخه میچرخه میچرخه، از اون ورش یک بمب اتم گمراهی از ما درست میکنه میندازه بیرون. تو مدارش قرار نگیریم. و اینکه به این نکته هم توجه جدی داشته باشیم که خدای تعالی نسبت به شما که اینجا نشسته اید عنایت داشته است. خیلی مهمه که کسی توفیق پیدا بکنه بیاد بشینه کلام راستین حق را بشنوه. همین هم توفیقه، حتی اگه عمل نکنه این خیلی توفیق بزرگی است. اما بعد سوال میکنه خدا ازش، داری میری یا تون 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 داری به سمت بهشت میری، خدا میگه کجا دارن میرن اینا، قفوهم، متوقفشون کنید، انهم مسئولون، میخوایم ازشون سوال بکنیم. بیا برگردید، برگردید ببینم سوال کجا داری میری، رو سرت پایین انداختی داری. خیلی قشنگه نه، جلوتون رو میگیری، یعنی جلو منو میگیره اولا، برای اینکه میگه و ند او یه چی کل اناسن به امامهم. بله اول منو میذارن جلو و شما پای سر من برید تو جهنم. الله لطیف به عباده، خدا بسیار بسیار با لطف است، همین که گفتم با لطف است نسبت به بندگانش. یرزق من یشاء، هر کس را که بخواهد روزی میدهد. نه نون و پنیر و چای و نمیدونم از این غذاهایی که جدید آمده و شما خیلی دوست دارید، اینا نمیگه روزی ها، روزی شما اینه، این رزقی که الان نشستید دارید میگیرید که روح شما رو شاداب میکنه و شما رو در واقع به پرواز در میاره، یعنی همون کاری که عیسی کرد. بله فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله، پرواز میکنه. پس اون روزیه، اون روزی رو به هر کس که بخواهد میدهد. به کی میخواد بده؟ اول که به همه میده، بعد آهسته 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 اونهایی که لیاقت ندارن خود به خود حذف میشن، حذف میشن دیگه، از این دایره میرن بیرون. و هو القوی العزیز، او خیلی قدرت داره و قدرتش هم با عزته، قدرتی است که همراه با استحکام است. اونو میگن عزت، و مثلا فلانی عزیزه، یعنی اون محبتی که نسبت از ما نسبت به او ابراز میشود این دارای استحکامه. همینطور بی خود دوستش نداریم، به یک جهاتی او رو دوست داریم، این میشه عزت. و خدا قوی است و عزیز است. بعد خدا میگوید به پیامبر بعد از این آیات که چیا تو این آیه بود، قبل از اینکه اون دو آیه رو بگم چیا توش بود. یکی این که خدا کتاب رو و میزان رو به حق فرستاده، یکی این که ساعت نزدیکه، و یکی این که کسانی که ایمان به ساعت ندارن استعجال در ساعت میکنن، یعنی میخوان عجله دارن که زود اون ساعت فرا برسد، و کسانی که از ساعت هراسناکند، اینها میدانن که ساعت حقه. ببینید تو چند تا آیه چند مطلب بودم. و کسانی که شک در ساعت میکنن، اینها در گمراهی بسیار دوردستی هستند. بعد اینکه خدا نسبت بندگانش لطیف است و از سر لطف هر کس را که بخواهد روزی میدهد، و بعد اینکه خدا قوی و عزیز است. همه اینا رو در ذهن داشته باشید. حالا خدا آزادتون میکنه، میگه حالا این حرف رو بهتون زدم، حالا آزادید. من کان یریدو حرس الاخره نزد له فی حرسه. هر کس که دستاورد و رهاورد آخرت را بخواهد، ما بر او می افزاییم، بر اون حاصلش، بر اون محصولش می افزاییم. و من کان یرید و حرس دنیا نوتهی منها. و هر کس هم که این دستاورد و کشتزار دنیا رو بخواهد، بهش میدیم، ازش نمیگیریم. و ما له فی الاخرت من نصیب، اما بداند که در آخرت هیچ بهره ای برای او نیست. تو اون آیه که خوندم که ولما جاءهم رسول من الله، اون میده وارد داستان سلیمان و اون هاروت و ماروت میشه تا آخر اونجا که میگوید که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. بدانند که هر کسی که این رویه را خریداری کند، یعنی این که ما پیامبر بفرستیم، خب اینا رو تو سوره بقره خیلی خوب بیان کردم، نرفتید گوش بدید که هاروت و ماروت اونجا دیگه به قول خودم قیامت کردم توی بحثش. خب این فرشته ها که دو تا پیامبرند که در مقام ملک نشستند، از نظر تقوا و پرهیز و عمل صالح و تبعیت از فرامین الهی و دوری از معصیت او، مثل فرشتن اینا رو فرستادیم، چی ازشون یاد میگیرن؟ این که هر چیزی که بهشون ضرر بزنه از این پیامبر یاد میگیرن. خوبا از پیامبر چی یاد میگیره؟ این که زریج رو بذارن وسط خیابون، برن ببوسن و پول توش بریزن، هنوز به قبرم نرسیده، خب و نخبش ببندن و تنابش ببندن، اینا رو از پیامبر یاد میگیریم. پیامبر دین آورده، اینا میشه دین. پس یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، و هیچ سودی هم براشون نداره. ولقد علمو، و دانستن، علم لمن اشتراهو ما له فی الاخرت من خلاق. هر کس که از انبیا این چیزا رو بخره، در آخرت به هیچ دردش نمیخوره. خب این آیات 17 تا 20 شورا بود. امیرالمؤمنین هم یک عبارتی داره در کلمات قصار 41 یا 42 نهج البلاغه. توی اونجا میگه من یشاء من عبادهی الجنه، یعنی که بهش رو به هر یک از بندگانش که بخواهد میدهد. حالا من مجموع عبارت رو میخونم که این هم بد نیست، به عنوان یکی از مفاهیم روانشناختی انسانیست. هی برید و بگویید که نمیدونم اونجا روانشناسی دارن، اصلا ما که روانشناس، اصلا انسان بدون روان که نیست، انسان همیشه روان داشته و بحث‌های روانی انسان همیشه مطرح بوده و انبیا هم روی روان انسان کار کردن. مگه نفس روان نیست؟ بله؟ خود نفس یعنی روان، روان انسان رو در عربی بهش میگن نفس. در زبان عربی علم و نفس یعنی روانشناسی، علم و نفس. خب قال لبعض اصحابه فی علت اعتلها، یکی از دوستان و اصحاب امیرالمومنین مریض شده بود، امیرالمومنین رفت دیدنش، بحث در گرفت، پرسید که یا امیرالمومنین آیا به نظر شما این که من اینقدر زجر میکشم و درد میکشم، این خدا اجر به من میده؟ امیرالمومنین گفت نه، این اجر نداره، ولی سیئات تو رو تکفیر میکنه. برای این که مرض یک پدیده است که گویا از طرف خدا بر تو نازل شده، خب، و خدا تکفیر سیئات میکنه، ولی اجر چیزی است که از عمل تو برمیاد و خدا بهت میده. مرض که از عمل تو نیست، یعنی تو یک کاری نکردی که مریض بشی که خدا اجر بهت بده، مرض آمده وجود تو رو گرفته، این دردهایی که میکشی تکفیر سیئات میکنه. دقت بکنید، مسائل خیلی حکمی جالبی درش هست. خب اما اجر مزد عمل توست، تو که عمل میکنی خدا به تو پاداش میدهد. این دوتا تفاوت هم امیرالمومنین اونجا بیان میکنه، خیلی جالبه. جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیئاتک، خدا چنین قرار داده است که هرچه تو شکایت کنی از درد، خدا یکی از بدیهای تو را از تو فرو می نهد. فان المرض لا اجر فیه، مرض اجر الهی درش نیست. ولکنه یحط سیئات، اما این بیماری موجب فرو نهادن بدیها می شود، پاک میکنه بدی ها رو از تو. و یحطها حتی الاوراق، و بدی های تو رو مثل برگ درخت که میریزه، میریزه پاییز میشه بدی های تو، یعنی بدی های تو در وجود تو مثل پاییز میشه، شروع میکنه ریختن. و انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام، اما اجر برآمده از زبان تو، گفتار تو و کاری است که تو با دست و قدم انجام میدهی، از اون اجر میگیری. و ان الله سبحانه یدخل بصدق النیت و سریرت صالحه، داخل میسازد انسان را با راستی نیت، صدق نیت، نیت هاتون رو صاف کنید، صدق نیت، یعنی همین جام که میاد میشینید با صدق نیت بیاد. یعنی اگه یکی بیاد که یه وقت بترسه که من فردای عقش رو بگیرم، بگم کجا بودی، به این خاطر بیاد، این صدق نیت نیست. صدق نیت این است که فقط و فقط و فقط برای این بیاید که ببیند خدا چه گفته است و بعد عمل بکند به القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. خب میشه صدق نیت، که چه بشه آخرش؟ ابتغاء مرضات الله. و مثل الذین، دنبال همون آیات بود، و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة اصابها وابل و ان لم يصبها وابل فتل فآتت اكلها كل حين باذن ربها. ای قرآن نخونید، من وحشت میکنم از زیبایی قرآن. مو فکر میکنم وقتی قرآن نگاه میکنم، فکر میکنم تو این چیا هست که بعضی آیاتش که حالا برسم یادم میاد، حالا همشو که نمیدونم، مو بدن آدم راست میشه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، مو به بدن کسانی راست میشود که از پروردگارشون بیمناکن. میگه مثل کسانی که مالشون رو برای رضای خدا، این صدق نیت ها، ابتغاء مرضات الله خرج میکنن، مثل باقی است بر روی یک تپه ای بر بلندی که رگبار به او بزند. چرا میگه تپه و بلندی؟ چرا آب نمیره بالا؟ آب نمیره بالا، آب بهش نمیرسه، آب بهش نمیرسه، آب نمیخواد. خب فاصابها وابلون، یه رگبار بهش برسه، یک رگبار بهش برسه براش کافیست. و این لم یصبها وابل، رگباری هم اگر نباشد فتلون، یک نظمه میگید شما چی؟ باران ریزا نظم، باران ریز مداوم او را کفایت می کند، اون وقت میوش همیشگیست، کل لحینن به ازد ربه ها، همش میوه میده. این میشه صدق نیت. کسی که صدق نیت دارد همیشه بارور است، سیل نمیخواد و نهر نمیخواد و نمیدونم برای این که آب حروم نشه، آب یاری قطره ای و سن نمیخواد دیگه، اینا نمیخواد. خب یک درودی بر امیرالمؤمنین بفرستید. اللهم صل علی محمد. یدخل به صدق نیه و سریرت صالحه، یه درون صالح داشته باشه، یدخلو داخل میکند به کجا؟ من یشاء من عباده الجنه، هر کس را از بندگانش که بخواهد به بهشت، به بهشت داخل میکند. بهشت کجاست؟ یعنی اینو واقع میگم، یعنی هیچ تعارفی هم ندارم، برای من بهشت الان میان شما نشستن کلام خدا رو گفتن، هیچ بهشتی بهتر از این نیست. حالا ببینید این که قرآن میگه و ینقلب الی اهله مسرورا، روز قیامت با شتاب برمیگردد، در میان اهل خودش با شادمانی. بده که زن فرعون دعا میکنه که رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه و نجنی من عمل فرعون. این بهشت، من رو از عمل فرعون نجات بده، زنشها و برای من خانه ای پیش خودت در بهشت بساز. اگه این دعا برای ما مستجاب بشه، همینقدر جا توی بهشت به هممون بدن، دور هم نشسته باشیم، یه چیزی میخوایم؟ چرا؟ برای اینکه اونجا هم تفاضل و درجات هست، اونجا هم خدا یه کارایی میگه باید انجام بدی، بعد اینجا نشستی میگه راستی ما اومدیم اینجا، خانه مسیح کجاست؟ پیامبر. میگن مثلا دو کوچه اونورتر. خب یه کسی خواب دیده بود، براتون یه بار تعریف کردم، پس یه بار دیگه هم تعریف کنم. خواب دیده بود که رفته توی کوچه و بعد دیده در یه باقی بازه، خب، و چه همه سرسبز و از در و دیوار درخت های انگور رفته بارو، چه خوشه های بزرگی. گفت جذب شدم، یه راه روی باریک رفتم، از میون درخت ها دیدم که آیت الله قروی با لباس سفید تفش 10 تا شاگرد روی تخت نشستن، ایشون داره درس میگه. بعد چشمی من مفتیم، منم اشاره کرد گفت بشی. نشستم و بعد درس تمام شد. گفتم که آقا شما از پدر من خبر دارید؟ گفتن بله، ایشون یه باغ اونورتره، ولی شهرداری اینقدر این وسط زباله و آشغال ریخته که نه من میتونم ایشون رو ببینم نه ایشون میتونه من ببینه، بلکه اونجا هم خطکشی داره، تو بخوای از این ور آشغالا بری اون ور، این خیلی سخته. بعد میگه که یکی از قلمه انگورا من میتونم ببرم خونمون بکارم. میگن خیر، از این قلمه ها خیلی ها بردن و نگرفت، خوشه انگور اگر بخوای بد میدم، میشنم برم ببر. خب اونجا هم اینطوریه، چون مفتی نیست، کنکور داره. خب این هم از امیرالمؤمنین. حالا این آیات اون آیات رو تقریبا تأیید میکنه، آیات 28 تا 31 فاطر. از 32 تا 35ش رو قبلا براتون توضیح دادم، حالا این جلوترشه، 28 تا 31. انما یخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء، با انما شروع میشه، میگه جز این نیست که از خدا فقط بندگانی میترسن که عالمند. عالم به چی هستن؟ به حقیقت خدا، به اون همون حق، به اون عالمند. و این علم رو انسان جز در سلوک و عمل پیدا نمی کند. چطور؟ یعنی این که باید اینقدر راست بگه تا نتیجهشو ببینه که این راست گفتن چقدر خوبه، چه آثاری داره، اینقدر انفاق بکنه تا آثارشو ببینه. اینطوری اون وقت باید علم پیدا میکنه که این که خدا گفته راسته، که کم مثل جنت به ربوت فاصابها وابلون و ان لم یصبها وابل فتلون. اینا باید بکنه، ابتغاء مرضات الله انجام بده، اونقدر تکرار بکنه، به یه بار آثار نمیبینه ها، تکرار میخواد، خب تا نتیجهشو ببینه، علم پیدا میکنه، اون وقت خشیت خدا در دلش جا میگیره. این خشیت چطوری جا میگیره؟ این که حالا که فهمید که راستی چه آثار خوبی داره، همیشه خشیت دارد که مبادا یک دروغ بگه. وقتی انفاق کرد و آثارش رو دید، خشیت دارد که مبادا یک جایی که باید انفاق بکنه انفاق نکنه، خشیت داره. از این جهت میگوید انما یخشى الله من عباده العلماء، ان الله عزیز و غفور، خدا صاحب عزت است و آمرزنده. یعنی اگر کسی به این مقام رسید که خشیت از خدا پیدا کرد، اگر لغزشی هم پیدا کرد، خدا غفور است و او را مورد آمرزش قرار میدهد. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. چقدر قشنگه. همانا کسانی که کتاب خدا را تلاوت میکنند. یه جا میگه یتلون حق تلاوته، ببین حق رو به کار میبره، حق تلاوته، توی تلاوت هم یک حق هست. و نماز را به پا داشتند و انفاق کرده اند از هر چه که آنها را روزی کرده ایم، چه در پنهان و نهان و چه در آشکارا. اینا چرا این کارو میکنن؟ چرا کتاب خدا را تلاوت کرده است و چرا اقامه نماز کرده است و چرا انفاق کرده است در سر و در آشکار از هر آنچه که به او داده ایم؟ چرا؟ برای اینکه میخواسته از تجارتی بکند که هرگز به کسادی نرسد. خب یرجون تجارتن لن تبور، هرگز کساد نمیشه. لیوفیهم اجورهم، تا خدا هم به طور تمام و کامل پاداش هاشون رو بدهد و یزیدهم من فضله، و از فضل خودش بر اونها بیفزاید. انه غفور شکور، خدا هم آمرزنده است و هم بسیار بسیار شکر گذار که چنین بندگانی وجود دارن. جالبا خدا هم از بنده ها شاکره، خدا هم شکر میکنه که الحمدلله. خود خدا میگه ها، فکر نکن خدا نمیگه الحمدلله، چون خدا الحمدلله بوده و خدا گفته به ما هم یاد داده که شما بگید. حالا اینا باشه دیگه توی درس حکمت. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، هو الحق، و آنچه از کتاب که بر تو نازل کردیم. پس ببینید با آیه‌ای که شروع کردیم با عین اون آیه به پایان میبریم بحثمون رو، اما از یک سوره دیگری. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یده، که این کتاب هر اون چرا که در پیش رو دارد تأیید میکند. چه چیز رو در پیش رو دارد؟ نظام عالم رو. نظام عالم چیه؟ ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این نظام عالمه، همه چیز ثبت شده است. و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرأها، هیچ چیزی در دنیا اتفاق نمیفته مگر اینکه قبل از اینکه اینها اتفاق بیفته ما در کتابی اونها رو به ثبت رسانده ایم، که این آیه رو حمله بر جبر کردن، ولی این به این معنا نیست. یعنی ما قبل از اینکه نظام عالم رو بیافرینیم برنامه‌اش رو نوشتیم. برنامه‌اش این بود که این آدم ساختارش اینطوری باید باشه، اون حیوانات اینطوری باید باشن، آب اینطوری باشه، آتش اینطوری باشه، کرات اینطوری باشن، بعد آفریدیم. یعنی روی حساب و کتاب آفریدیم. بنابراین میگوید که مصدقا لما بین یده، این رو گفتن که چون بعضی جا هم داره که کتاب، مثلا مصدقا لما بین یده من الکتاب، مثلا من التورات و الانجیل فلان اینها، اینجا هم حمل کردن بر اون که تأیید کننده همون کتاب هاییست که در پیش رو دارد. اما اینجا چون کتاب ندارد، یعنی تأیید کننده نظام هستی است که در پیش روی این کتاب است. یعنی کتاب رو داره میگه، کتاب تأیید کننده نظام هستی است که دارای قواعد است. از این جهت میگه ان الله به عبادهی لخبیر بصیر، خداوند نسبت بندگانش هم با خبر است و هم بینا که چه می کنند با این کتابی که تأیید کننده این نظامی است که بشر هم جزء اوست و باید تابع قوانین نظام هستی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.